وقل رب زدنی علما.
صفحه 469. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب. امروز هر انسانی اونچه که انجام داده بهش جزا داده می شود. امروز هیچ ظلمی نیست، قطعا که الله سریع الحساب است. در این قبل بیان فرمود که همه مردم برای خدا بارز می شوند. دیگه هیچ ساختمونی، هیچ اتاقی، هیچی نیست که کسی خودش رو قایم کنه. همه به یک اندازه ظاهر و بارز ایستادن در یک مکان، صحرای محشر، برای این که نتیجه اعمال دنیاییشون رو ببینند و نتیجهش رو بگیرند. حالا می فرماید الیوم، امروز، امروز که همتون اینجا ایستادید چی میشه؟ همتون پاداش کارهاتون بهتون داده میشه. یعنی کسی نمیتونه از زیر مسئولیت کارهاش شانه خالی کنه، قصر در بره هر چی که انجام داده. و میفرماد لا ظلم اليوم، لا ظلمه با فتح اومده، لا نفی جنسه، یعنی یک ذره ظلمی، ستمی که از زحمت شما کم بشه یا گناهی که نکردید به شما اضافه بشه، اصلا خبری از این ظلمها نیست و خداوند هم سریع الحسابه. درسته که جمعیت خیلی زیاده تو دنیا، وقتی که چند نفر پرونده دارن قرار رسیدگی بشه، قاضی تاریخ میده براشون، روزانه مثلا 5 نفر، 10 نفر و بالاخره تعدادشون زیاد هست، مثلا 1000 نفرن، 1000 نفر که نمیگه یه روز بیان دادگاه، براشون تاریخ تعیین میکنه. چرا؟ چون که نمیتونه همزمان به 10 نفر رسیدگی بکنه، هر بار فقط 1 نفر. ولی خداوند در آن واحد میتونه رسیدگی بکنه به پرونده میلیاردها آدم. مثل انسان نیست که نتونه همزمان به حرف 2 نفر گوش بده. همونطوری که تو دنیا خداوند به دعای میلیاردها انسان میشنوه، همزمان میشنوه، گوش میده، همزمان اجابت میکنه، همزمان این همه آدم رو داره بهشون رزق و روزی میده، این همه حیوانات. روز قیامت هم تمام انسانها همزمان مثل یه آدم رسیدگی میکنه، بدون این که اشتباهی و تداخلی پیش بیاد. این خداست دیگه، اصلا تفاوت خدا با غیر خدا همینه. میفرماید خیلی هم سریع به حساب بندگان میرسه، ولو که جمعیت خیلی زیاد هست. از همین جا هم معلوم میشه که وقتی قراره بین 2 نفر مثلا رسیدگی بشه و اگر قاضی براش استدلالها کامله، با این وجود اون پرونده رو به تأخیر بندازه و هی تعلل کنه، به منظور این که مثلا طرف مقابل رو اگر اذیت کنه یا به هر دلیلی، وقتی که میتونه و همه شواهد کامل هست ولی باز هم به تأخیر میندازه و سریعا رسیدگی نمیکنه، این خودش یک نوع ظلمه، یک نوع گناهه. و میفرماید که روز قیامت خداوند ظلم نمیکنه، خیلی سریع، چون همه چیز برای خداوند مکشوفه، همه استدلال ها، همه علوم دست خداست و سریعا به حساب و کتاب ها رسیدگی میکنه، شاهد ها میاد، استدلال ها میاد و تمام اون چیزایی که نیاز هست برای قضاوت و بعد شخص رو به نتیجه اعمالش رسوندن، یا به سمت بهشت یا به سمت جهنم. و انذرهم یوم الآزفته اذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. و آنها رو از روز نزدیک شونده بترسان، اونگاه که دلها به گلو میرسد، در حالی که شدت خشم و ترس رو در خودشون حبس میکنند. برای ستمکاران نه دوست صمیمی هست و نه شفاعتگری که از او اطاعت شود. قبل از اینکه ادامه داستان رو بره که چجوری رسیدگی میکنه خداوند، اینجا یک تذکری جاش هست که میده به انسانها، ای تویی که داری میفهمی به دیگران بفهمون، با انها هشدار بده، یه روز سختی در پیش دارن. این روز روز قیامت که خداوند به حساب و کتاب همه بندگانش رسیدگی میکنه، روز سخت. و انذرهم یوم العازفه. عازفه اسم فاعل هست که مؤنث شده. عازفه از عزفه به معنای چیزی که خیلی زود میاد، یعنی دور نیست، قیامت نزدیکه، یکی از اسمهای قیامته. مثل که چند آیه قبل خوندیم یوم طلاق در آیه 15، روزی که آدم به نتیجه اعمالش میرسه، روزی که در اون جا آدم قرار میگیره و ملاقات میکنه با خداوند، با اعمالش، با روز قیامت. حال میفرماید به مردم انذار بده که اون روز میاد و اون روز نزدیکه، چون بزرگترین بیماری که آدم ها دارن اینه که بعدن کار خوب انجام میدن، بعدن توبه میکنن. اون روز خیلی نزدیکه که آدم فکر نکنه که زیاد وقت داره. در اون روز چه اتفاقی میفته؟ میفرماید از القلوب و لدل حناجره. حناجر اینجا گلوگاه، حلقوم. میگه دلها به حلقوم میرسه. تو دنیا هم آدم وقتی از چیزی خیلی میترسه، یعنی تعبیر میکنه که دلم میخواست از گلوم بیرون بیاد، قلب تپشش چند برابر میشه و به سمت بالا انگار بیشتر میزنه، ضربانش به بالا بیشتر میشه که آدم احساس میکنه که قلبش داره میاد بالا، به گلوش داره میرسه، داره شدت اضطراب و استرس قیامت رو به تصویر میکشه. بعد در اون حالت کاظمین، کاظمین کذبه یعنی چیزی رو حبس کردن، جلوش رو گرفتن، یعنی درونش پر از ترسه، میخواد داد بزنه، میخواد گریه کنه، میخواد یک کاری انجام بده که خودش رو تخلیه کنه از نظر احساسات، ولی کلن حبسه و نمیتونه که داد بزنه، لااقل سبک بشه. همونجور در درونش، در قلبش اون احساسات مخفی شده، انسداد کرده گلوش و با اون حالت ایستاده، یعنی یک حالت فشار روانی بسیار بالا، همه تو خودش ریخته اون ترس و احساسات، پر از احساسات ترس و استراب، میخواد خفه بشه، میخواد بترک. در همچه حالتی میفرماید مال ظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. برای آدمای ظالم هیچ دوستی نیست، حمیم دوست گرم، دوست صمیمی، یک کم بیاد باش حرف بزنه، آرومش کنه، اصلا هیچ کسی نیست که اونو آروم کنه. در حالی که آدم چقدر نیاز داره موقع اضطراب و استرس یکی با آدم حرف بزنه، هیچ کس نیست. ولا شفیع یطاع، و نه هم شفاعتگری هست که کسی به حرفش گوش بده. چه فایده یه نفر مثلا هم اگر بیاد پادرمیونی بکنه برای این که این بدبخت داره میمیره از ترس، ولش کنید اونو راحت بذارید، یعنی کسی نیست که همین دو تا جمله حرف بزنه و بعدم یطاع، به حرفش گوش داده بشه، حرفش ارزش داشته باشه. همچه آدمی هم نیست، یعنی در یه همچه حالت اضطراب و استرس روحی شدید اونجا جلو به خداوند ایستاده و منتظره که حساب و کتابش بشه و به سرنوشتش برسه، سرنوشت بدی که اون کارها در دنیا انجام داده، کارهای بد و گناه و کفر و بیمانی. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. الله میداند خیانت چشمها رو و اون چه که سینه ها پنهان میکند، هم تو دنیا و هم همون لحظه، همون لحظه از بس که داره میترسه فقط زیر چشمی و اونور داره نگاه میکنه، داخل دلش هزاران فکر داره میاد، همه رو خدا میفهمه. و هم تو دنیا آدم وقتی گناه میکنه با خائنة الاعیون، خائنة اسم فاعل هست و به معنای خیانت کردن، خیانت یعنی آدم کاری پنهانی انجام میده بدون این که طرف مقابل که بهش مربوط میشه بدونه، میشه خیانت، یعنی نگاه آلوده ولی پنهانی، طرف مقابل نمیفهمه به چه منظوری داره نگاهش میکنه یا اصلا داره نگاهش میکنه، حالا نگاه شهوانی باشه، نگاه تحقیرآمیز باشه، نگاه با حسادت باشه، و به هر شکلی داره نگاه میکنه ولی طرف مقابل نمیفهمه، هیچ کس متوجه نیست، ولی الله میدونه اون نگاه ها. و حتی پایین تر از اون، مخفی تر از اون، و ما تخفی الصدور، این که تو چشم اومد لااقل یک گوشه چشمی، ولی چیزی که داخل سینه هاست، اون انگیزه های پنهان، اون حسادت های پنهان، کینه های پنهان داخل قلب آدم، همونم که هیچ کس مطلع نیست، میفرماید همشون در محضر الله شفاف و واضحه، خدا همش رو میفهم. اینا رو داره میگه برای اینکه وقتی یه شخص دقت میکنه که الله کیه، چه جوری زندگیش جلو الله برملاست، هیچی برای پنهان کردن نداره جلو الله، اون آدم تبدیل میشه به آدمی دیگر، آدمی که صادقه، آدمی که حتی پنهانی هم خیانت نمیکنه، هیچ نوع خیانتی، و اون آدم شخصیتش صادق میشه، شخصیتش یک پارچه میشه، درون و بیرونش یکی میشه، همیشه خدا رو در زندگیش میبینه و اون یک آدم سالمی میشه از هر نظر، در خانواده، با دوستانش، با زمینه مالی و در هر زمینه که وارد بشه، سیاست و در هر زمینه دیگر. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان الله هو السمیع البصیر. و الله به حق داوری میکند و کسانی که غیر از او رو میخونند، آنها هیچ گونه داوری نمیتونند بکنند. بدون شک که الله شنوای بیناست. قیامت برگزار شد، همه مردم ایستادن در صحرای محشر، ظاهر و بارز، حساب و کتاب ها شروع شده. حالا فرماید والله یقضی بالحق، الله دیگه قضاوت که میکنه به حق قضاوت میکنه، یعنی مطابق حقیقت، بدون هیچ خطایی، بدون هیچ ظلمی نسبت به بندگانش قضاوت میکنه. تو چه کردی؟ تو چه نکردی؟ چرا؟ و نتیجه کارهای تو فلان میشه. تمام این قضاوتهای الله به حق و عین واقعیته. والذین یدعون من دونه، ولی تو دنیا مردم یه سری چیزای دیگر رو پرستش میکردن، بهشون اعتقاد داشتن، به اون بزرگان، به اون مردگان، به اون زندگان، به هر کسی. میفرماید اونایی که مردم اونا رو پرستش میکردن غیر خدا، الان روز قیامت چی کارن؟ لا یقضون بشیء نکره اومده، اصلا هیچی، حتی یک ذره هم اصلا قضاوت نمیکن، اصلا کاری نیستن. کلن اونایی که تکیه کردن بر غیر خدا، اون معبودانشون اینجا هیچ کارن، یعنی هیچی، هیچ تکیهگاهی ندارن در آخرت، الان ده خدا داره براشون قضاوت میکنه. ان الله هو السمیع البصیر، الله شنوای بیناست، کل زندگیشون رو شنیده، کل زندگیشون رو دیده، و این الله قراره که براشون قضاوت کنه از اون تمام کارهایی که در دنیا انجام میدادن. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین کانو من قبلهم کانو هم اشد منهم قوتا و آثارا فی الارض فاخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق. آیا در زمین سیر و سیاحت نکردند تا ببینند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند چطور شد، چه شدند؟ آنها گذشتگان نیرومندتر بودند از اینها و تأثیرات بیشتری داشتند در زمین، اما الله آنها رو به سبب گناهانشان گرفت و در برابر الله هم هیچ محافظی براشون نبود. داره عبرت میده که الله کیه. حالا روز قیامت همه مردم جلوی خدا ایستادن و خداوند هر کسی رو به نتیجه اعمالش میرسونه، میتونه و میرسونه، کسی هم در نمیتونه بره. حالا برای این که این مسئله براشون جا بیفته، حالا قیامت که آدم نمیتونه بره ببینه، یک بار میبینه، یک بار برای همیشه، دیگه فایده نداره اون موقع، ولی ما رو متوجه دنیا میکنه، خدا رو میخواد بشناسی، قضاوت خدا چطوریه، قدرت خدا چطوریه. از همین دنیا میتونید شما کاری کنید که حساب کار دستتون بیاد. چیکار کنید؟ برید در زمین تحقیق کنید، مطالعه کنید، بچرخید. بعد فینظرو نگاه کنید که عاقبت اون ظالمایی که قبل از این نسل بودن چه شد. خب خدا بر سر اونها قضاوت کرد، اونها رو نابود کرد، اونها رو به عقوبت کارهاشون رسون. تازه کانو هم اشد منهم قوتن، اون نسلای گذشته قوی تر بودن از این نسل از نظر قدرت بدنی، تمدن‌های گذشته در خیلی قضایا اونها پیشرفته تر، قوی تر و مجهزتر بودن. اما چی شدن؟ اما سقوط کردن، مثل قوم عاد، مثل قوم ثمود، مثل فرعون. اونها چی بودن؟ و آثارن فی الارض، در زمین تأثیرشون خیلی بیشتر بود. چه تمدن‌ها، چه چیزهایی ساختن که تا حالا بشر تعجب میکنه اونها چجوری اون معماری ها رو انجام داده بودند با چنین زیر ساخت هایی، چنین تأثیراتی داشتن، چنین قدرتی داشتن. اما فأخذهم الله بذنوبهم، الله اونها رو گرفت به خاطر گناه هایی که انجام میدادن. اخذ گرفتن یک باره، یهویی در اوج قدرت اونها رو گرفت به خاطر گناهانشون. بعد آیا کسی تونست اونها رو نجات بده؟ و ما کان لهم من الله من واق، واق این محافظ، این نجات دهنده، نگه دارنده، هیچ کس نتونست اونها رو نجات بده. یعنی قیامت داستانش همینه. و این دنیا خیلی وقتا کوچک شده ی قیامته. در قیامت هیچ کس نمیتونه به کسی نجات بده، نه دوستی هست، نه شفاعتگری هست، و شخص باید به کیفر کارهایی که انجام داده برسه. اون بی ایمانی، اون بی حیایی و اون بی نمازی و بی دینی به تمام اون کارهایی که انجام داده سرنوشتش دچار خواهد شد، نمیتونه فرار کنه، مثل اینایی که نتونستن تو دنیا فرار کنند. ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله انه قوي شديد العقاب. این عذاب به این سبب بود که پیامبرانشون با دلیل های روشن به سراغشون اومدند، اما آنها کفر ورزیدند، پس الله هم آنها رو گرفت. که الله بسیار نیرومند و بسیار سخت کیفر هست. چرا تو دنیا اینجوری شدن؟ میفرماید دلیل داره، خدا که خداست، نیازی به این چیزا نداره که اذیت کسی بکنه. میفرماید به این خاطر بود که اونها کانت تعتیه امکانات، زمان رو داره برمیگردونه به عقب، به گذشته. کانت تعتیه رسولهم، پیامبرانشون براشون میومدن بالبینات، با دلیل های روشن مردم رو متوجه کنن این کارا اشتباهه، این کارا ظلمه، این کارا حرامه، این اخلاقیات رو رعایت کنید، خدایی هست، قیامتی هست، ظلم نکنید. اما آنها به جایی که بپذیرن فکفرو، در مقابلش ایستادن. نتیجه فاخذهم الله، الله هم آنها رو گرفت، گرفتن ناگهانی، که خداوند هم قویه هم شدید عقابه، کیفرش بسیار سخته. درست خدا مهربانه، اما در برابر ظلم خیلی قاطعه، در برابر فساد، بیدینی، بیحیایی، استبداد خداوند واکنش نشون میده، همینجور از کنارش عبور نمی کنه. مثل آدم ها نیست که بپذیرن اینها رو و براشون عادی بشه و عبور کنند و برن. خداوند قاطعانه اون رو میگیره، در جلویش میایسته. اصلا تفاوت خدا با دیگران همینه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، و به راستی که ما موسی رو فرستادیم با نشانه های خود و دلیلی محکم و قدرتمند. وارد چی میشه؟ بعد از یه مطلب کلی که آیه قبل فرمود ما پیامبرانمون رو فرستادیم ولی اونها کافر شدن، بعد خدا اونها رو گرفت، این یک گزاره بود. الان وارد عملیش میشه، نمونه میده در تاریخ مثلا کی و چطوری؟ میفرماید ما موسی رو فرستادیم. موسی رو فرستادیم با دلیل های روشن و سلطان مبین. سلطان یعنی یک دلیل قدرتمند و خیلی هم آشکار، مثل اون عصایی که به ما رو اژدها میشد، مثل اون ید بیضا، دستی که روشن و سفید میشد، یا دلیل های آیات آسمانی، نشانهای خداوند در این عالم. خیلی چیزها برای فرعون رفت و فرعون براش جا افتاد که الله کیه. ولی چی شد؟ الى فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب. به سوی فرعون و هامان و قارون فرستادیم، اما آنها گفتن ساحری است دروغگو. موسی با تمام معجزات رفت، سه نفر رو نام میبره، میفرماید به سوی فرعون و هامان و قارون. این سه تا ستون هستن در هر جامعه ای. یکی ستون قدرته، مثل فرعون در هر جامعه ای هست، از جامعه کوچک شهر و روستا گرفته هست تا یک کشور و تا در سطح جهانی. فرعون نماد قدرته، اما قدرت فاسد. هامان کسی که قدرت اجرایی داره، قدرت رسانه‌ای داره. زیر دست اون فرعون، زیر دست قدرت اصلی، براش کارها رو هموار میکنه با رسانه و با آمادگی ذهنیت ها جا انداختن برای اون قدرت سیاسی که اون قدرت بره کار خودش رو انجام بده، راه رو هموار میکنه براش. این میشه هامان. و سوم فرمود قارون، نماد قدرت اقتصادی، نماد ثروت. آدمایی که منافعی دارن، ثروتی دارن و نمیخوان چیزی ثروتشون رو به خطر بندازه، حتی اگر اون یک حقیقت باشه، در مقابل حقیقت میستن. وقتی اینها به هم متصل میشن، مثلث قدرت تشکیل میدن، اونا میتونن به صورت سیستماتیک فساد راه بندازن داخل اون جامعه. به هم دیگه متصل میشن، قدرتمند میشن، خودشون قدرت بودن، حالا با هم دیگه متحد میشن و میایستن در برابر دین خدا، پیامبر خدا، کتاب خدا. بعد چیکار میکنن؟ میفرماد فقالوا ساحر کذاب. شروع میکنن به برچسب زدن تا اینکه مردم سراغ اون حقیقت نیان. و این الگو همیشه در تاریخ تکرار میشه. شروع میکنن به تخریب شخصیت که این فریبکاره، ساحره، جادوگره، بی اعتباره و کذاب، دروغگو هست. به اسم خدا داره اینها رو میگه. خدا مهربانه، خدا کسی رو کیفر نمیده، خدا اصلا جهنم نداره. و به این شکل به مردم دارن میگن که شما به پیام این شخص گوش ندید، به این قرآن گوش ندید. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال. پس هنگامی که موسی حق رو از جانب ما براشون آورد، گفتن پسران کسانی که با او ایمان آوردند رو بکشید و زنانشون رو زنده نگه دارید، ولی نقشه کافران جز در گمراهی و شکست نبود. بعد از مرحله تخریب که مردم نپذیرند، ولی اگر همچنان حقیقت متوقف نشد، رفت جلو، مردم رو روشن کنه دیگه، اون قدرت ها چون که از منافعشون میترسن، نمیخوان قدرتشون تضعیف بشه، وارد مرحله جدیدی میشن. چه مرحله ای؟ بعد از مرحله تخریب و برچسب، وارد مرحله سرکوب میشن، سرکوب فیزیکی که فرعون اینو انجام داد. قال اقتلوا، بکشید پسران کسانی که باش ایمان آوردن، یعنی کودک کشی، یعنی هدف گرفتن کودکانی که نسل آینده است، یعنی نسل آینده رو نابود کنید که کسی در آینده هم پیدا نشه که برای ما خطر داشته باشه. اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، اونه که باش ایمان آوردن. واستحیوا نساءهم، و زنهاشون رو زنده نگه دارید. برای تعذیف روحیه، برای یه برنامه‌ریزی که در جامعه روحیه مردم رو نابود کنن و جامعه رو کنترل کنن به شکل مهندسی شده. خب بعد از ورود این مرحله حالا در نهایت چی میشه؟ میفرماید و ما کید الکافرین الا فی ضلال، اما نیرنگ کافرا جز به شکست به چیزی نمیرسه، یعنی شکست باطل حتمی هست، حالا امکان داره که مدتی سالها هم طول بکشه، ولی بالاخره به شکست میرسه. کید یعنی نقشه‌های پنهانی پیچیده خطرناک، دلال یعنی بی نتیجه گمراه، چیزی که به مقصد نمیرسه. یعنی هرچند که اون باطل ظاهراً خیلی قدرتمند باشه، اما در نهایت شکست میخوره و هر سه تا هم قدرت سیاسی، هم رسانه‌ای و تبلیغاتی و هم قدرت اقتصادی، سیاست هایی که در پیش میگیرن به سرانجام نمیرسه. و این آیات بسیار شبیه هست به فضای امروز جهان که در خیلی از کشورهای دنیا به این شکل مردم رو به شکل برنامه ریزی شده از پیش تعیین شده کنترل میکنن و اگر چیزی هم از دستشون خارج بشه فوراً به سمت مهار کردن و سرکوب کردنش میرند و تهدید و ارعاب.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجات.